کتاب زبان، زمان، زنان، نوشته شروین وکیلی، خوانش از آرزو آتش، کاری از گروه آوای خورشید. پیش درآمد. گویند در آن زمان که سنایی در بستر مرگ افتاده بود و با پسین دقایق عمر خود را می گذراند، تک بیتی به نشانه پشیمانی از پرداختن عمرانش به زبان سرود. بازگشتم از سخن زیرا که نیست، در سخن معنی و در معنی سخن. حکیم جامی که این داستان را در کتاب خود روایت کرده است، پس از آنکه داستان زندگی سنایی و چیر دستیش در زبان و ادب پارسی را گوشزد می کند، می گوید چه عجوبه‌ای بود سنایی که در دم آخر نیز هنگام پشیمانی از سخن سرایی همچنان از سخن دست نکشید و آخر هم پشیمانی خود را در قالب شعری ابراز کرد. گویا این مشکل که سنایی با آن روبرو شده بود، مشکل همگان باشد. زبان مفهومی چنان آشنا، روزمره، بدیه و رایج است که فاصله گرفتن از آن، اظهار نظر کردن دربارش و به ویژه ابراز براءت کردن و خارج ایستادن از آن کاری بسیار دشوار می نماید. همه ما چنان ماهیانی هستیم که در دریای زبان شناوریم و به دلیل نزدیکی بیش از حد به آن بو و طعم و مزه آن را حس نمی کنیم. این نوشتار متنی است درباره رابطه زبان با قدرت. این رابطه چنان که خواهیم دید به مفاهیمی دیگر نیز متصل می شود. مهمترین این مفاهیم زمان است. امری که به گمانم اتصالی ناگسستنی و بنیادین با زبان دارد و این هر دو با مفهوم من، با هویت و از این رو با جنسیت در پیوند هستند. از این رو به پیوند درونی سه مفهوم می پردازم که در زبان نیز همچون زمان همنشین و همسان می نمایند. گفتار نخست، چیستی زبان. درباره زبان بسا گفتند و بسا نوشتند. بی تردید یکی از مهمترین مضمون‌هایی که در درون زبان به آن پرداخته شده است، خود زبان است که خصلت خود ارجاع بودن زبان را نشان می‌دهد و نتایجی گاه شگفت از آن برمی‌خیزد. پیش از پرداختن به بحث زبان و نقد آنچه بر سر سوژه فعال و من اندیشمند می آورد، نخست باید تصویری روشن از چیستی زبان به دست آوریم. چنین می نماید که دانش امروزین ما 4 سطح متفاوت از تعریف زبان را برای من ممکن کرده باشد که با یکدیگر جمع شدنی و سازگار هستند. نخست، زبان پدیده ای زیست شناختی و تکاملی است. امروز می دانیم که زبان مشتقی از یک روند زیست شناختی است که در سایر جانوران هم به اشکال دیگر دیده می شود. تمام جانورانی که به شکلی از زندگی اجتماعی دست یافتند، ابزاری برای انتقال پیام به هم نوعان خود در اختیار دارند. این ابزار ارتباطی در سایر جانوران با زبان طبیعی که در انسان دیده می شود متفاوت است. از آنجا که بحث ما پرداختن به رفتارشناسی جانوری و توجه به تمایز میان زبان انسان با جانورانی مانند زنبور و مورچه نیست، به این مختصر بسنده می کنیم که نظام های ارتباطی و شیوه های انتقال پیام و دریافت در سایر جانوران هم به اشکال گوناگون وجود دارد. شواهد رفتارشناسانه نشان می دهد که هرچه ساختار زندگی اجتماعی جانوران پیچیده تر و اندر کنش فرد با سایر افراد هم نوعش بیشتر و مهمتر باشد، نظام‌های ارتباطی پیچیده تر و گسترده تری برای انتقال معنا در میان اعضای یک گونه تکامل می‌یابد. و چه مشترک این نظام‌ها آن است که مغزی به نسبت پیچیده باید در کار باشد تا ادراک خود از جهان خارج را در قالب پیامی انتقال پذیر رمزگذاری کند. این پیام از مجرای رمزگانی منتقل می شود که آن را در کل زبان می نامیم و فردی هم نوع آن را دریافت می کند. این گیرنده پیام خود مسلح به مغزی پیچیده است که توانایی رمزگشایی آن پیام ارسال شده را دارد. به این ترتیب پیام یا معنایی که در ذهن یک موجود شکل گرفته است به ذهن هم نوعش نیز منتقل می شود و بدیهی است که در این تعریف کلیدواژه‌های ذهن، پیام، معنا و زبان را در اشکالی بسیار گسترده و عام در نظر گرفته ایم. به هر صورت وجود یک سخت افزار عصبی پیچیده که توانایی باز نمایی جهان خارج و رمزگذاری در قالب علایمی قراردادی را داشته باشد پیش فرض ظهور زبان است. امروز می دانیم که این نظام‌های ارتباطی جانوری همگی خواستگاهی تکاملی دارند، یعنی در مسیر زمان و در جریان انتخاب طبیعی و برای پاسخ به شرایط تنش‌زای بیرونی و درونی محیط پدید آمده‌اند. این نظام‌های ارتباطی اگر از حد انتزاعی تر و پیچیده تر باشد، متراکم بودن حجم ارتباط های بینافردی را در یک گونه نشان می دهد و بخت بقای موجوداتی را افزایش می دهد که زندگی اجتماعی دارند. چنین زبان هایی در جایگاه های مشخصی در دستگاه عصبی رمزگذاری می شوند و نظامی ژنتیکی آن مسیرها و سیمکشی‌های عصبی را برنامه ریزی می کند. دست کم در انسان ساختارهای عصبی مشخصی شناسایی شده که وظیفه تولید و فهم زبان را به انجام می رساند. مثلا می دانیم که ناحیه گیجگاهی قشر مخ به ویژه در ناحیه بروکا و ورنیکه در نیم کره چپ مغز برای تولید زبان و پردازش اطلاعات زبانی تخصص یافتند. این در حالی است که بخش‌های دیگری مانند قشر پس سری و قسمتی از قشر آهیانه‌ای نیز برای درک مفاهیم زبانی دیگر مانند نوشتار تخصص یافتند. امروزه این سازوکارهای زبانی مغز در شاخه‌ای بالنده و جذاب از علم عصبشناسی بررسی می شود که عصبشناسی زبان نام گرفته است. دوم، زبان یک نظام نشانگانی معنایی است. آن هنگام که از زبان سخن می گوییم، در واقع به دستگاهی از رمزگان و نشانه ها اشاره می کنیم. نشانه هایی که انگار بیشترشان به چیزی در جهان خارج ارجا می دهند. پس زبان ساختاری پیچیده و منسجم است که از دالها و مدلولهای متصل به یک دیگر تشکیل یافته است. زبان مجموعه ای از رمزگان، شبکه‌ای از نشانه‌ها و رده‌ای از علامت‌ها را در بر می‌گیرد که هر یک از آنها به دایره‌ای از مدلول‌ها و به دامنه‌ای از مفاهیم و معناها ارجاع می‌دهد. از آنجا که این عناصر نشانگانی با روابطی قانونمند و مشخص به یکدیگر متصل می‌شود، می‌توان کلیت نظام زبانی را یک سیستم دانست. سیستم بنا به تعریف مجموعه ای از عناصر است که بر اساس روابطی روشن و قانونمند به یکدیگر متصل شده باشند و کارکردی ویژه را برآورده سازند. چنین تعریف دقیقی در مورد نظام‌های نشانگانی معنایی مستاق دارد. نظام‌های زبانی مجموعی از عناصر را در بر می‌گیرد که می‌تواند طیف وسیع از نشانگان را شامل شود. این عناصر می‌تواند رمزگان قراردادی ریاضی باشند یا واژگان به نسبت مبهم و سیال زبان طبیعی و همچنین کلید واژگان و مفاهیمی دقیق که ممکن است در زبان‌های فنی، فلسفی و دینی کاربرد داشته باشند. این عناصر توسط روابطی به یکدیگر مربوط می‌شوند که از کوچکترین تا کلانترین سطوح، کارایی و شمول خود را حفظ می‌کنند. این روابط ترکیب عناصر را در مقیاس‌های گوناگون ممکن می‌سازند. عناصری که سخنشان گذشت، علاوه بر آن که ممکن است در حوزه‌های گوناگون کاربرد داشته باشند، در سطوح سلسله مراتبی گوناگون نیز وجود دارند. برای مثال، در زبان طبیعی، آنچه زبان گفتاری عادی را ممکن می‌کند، مجموعه‌ای از آواهاست که با یکدیگر ترکیب می‌شوند و تکواژهای زبان را برمی‌سازند. تکواژها نیز با یکدیگر ترکیب شده و بنهای واژگان و واژگان را در یک زبان پدید می‌آورند. روابطی که اتصال میان واژها و پدید آمدن تکواژها را ممکن می‌سازد و سپس روابط بین تکواژها با یکدیگر را قانونمند می‌کنند، همان صرف و نحو زبان است. این واژگان نیز با یکدیگر ترکیب می‌شوند و جمله‌ها، گزاره‌ها، متن‌ها و ساختارهای ادبی گوناگون را پدید می‌آورند. شیوه اتصال واژگان به یکدیگر و پدید آمدن جمله‌ها و گزاره‌ها همان است که دستور زبان نامیده می‌شود. به این ترتیب به مجموعه ای از عناصر اشاره داریم که توسط قوانینی مشخص به یکدیگر متصل شده اند. این قوانین چنان که چامسکی نشان داده بنیادی ژنتیکی دارد، یعنی چنین می نماید که زبان طبیعی انسانی از زیر ساختی مشخص و فراگیر بهره‌مند باشد. چامسکی دستور زبان عمومی حاکم بر زبانهای انسانی را گشتاری زایشی دانسته است. این گشتاری زایشی بودن بدان معناست که مجموعه ای از قوانین ژرف ساخت و بنیادین وجود دارد که به طور طبیعی و به شکل پیش تنیده در دستگاه عصبی نهاده شده است. این قوانین در حضور آن محرک‌های بیرونی شکوفا می شود که تجربه زیسته کودک طی 7 سال نخست عمرش را در بر می گیرد. همین قوانین است که تشخیص و آفرینش و فهم عناصر زبانی را ممکن می سازد. دستور زبان گشتاری زایشی در واقع امکان پدید آوردن بی نهایت گزاره و ارجاع به بیشمار عناصر و مضامین بیرونی را توسط نشانگان محدود یک دستگاه زبانی ممکن می سازد. هر زبان از مجموعه‌ای محدود و شمارش پذیر از عناصر تشکیل شده است.
ولی با وجود این باید این توانایی را داشته باشد که به جهانی با پیچیدگی بسیار زیاد ارجاع دهد و شرایط و موقعیت‌های یکه و بسیار متمایز را رمزگذاری کند. از این رو مفهوم دستور و قوانین حاکم بر ترکیب عناصر زبانی با یکدیگر اهمیتی بایسته دارد.
آنچه این نظام نشانگانی معنایی
در نهایت انجام می دهد، بازنمایی عناصر جهان خارج به همراه نیتمندی درونی سخنگوست. آنچه ما به عنوان جهان خارج و تحولات درونی خیشتن تجربه می کنیم، مجموعه است از چیزها و رخدادها. چیزها عناصری هستند که به صورت کلیتی مادی و صلب در دایره شناخت و آگاهی ما قرار می گیرند و معمولاً ایستا، قابل ردبندی و در معرض دست ورزی هستند. اگر بخواهیم کلیت هستی را هم یک سیستم در نظر بگیریم، این چیزها عناصر تشکیل دهنده هستی محسوب می شوند. در این حال ما روابط میان این عناصر و شیوه اتصالشان به یکدیگر را نیز داریم که در نظام شناسایی عادی خیش آن را به صورت رخداد تجربه می کنیم. رخدادها روابط میان چیزها هستند و عناصر را در قالب‌ها و چهارچوب‌های مشخص پویایی به یکدیگر متصل می‌کنند. آنچه از مجموعه چیزها و رخدادها برمی‌آید، پدیدارهایی است که زیست جهان انسانی را برمی‌سازد. اهمیت کلیدی پدیدار در تعریف زیست جهان را نخستین بار پدیدار شناسان آلمانی به ویژه هوسر مورد تأکید قرار دادند. زبان باید مجموعی از نشانگان و ارجاعات را در بر گیرد به شکلی که زیست جهان یعنی مجموعه چیزها و رخدادها را به شکلی کارآمد رمزگذاری کند. به عبارت دیگر زبان باید توانایی بازنمایی زیست جهان را داشته باشد، بدان معنا که بتوانیم چیزها را نامگذاری کنیم و رخدادها را توسط واژگان و گزاره‌ها رمزگذاری نماییم، به طوری که بتوان در غیاب موقعیت‌های واحد و گزارای جهان خارج پیام‌هایی در مورد این موقعیت‌ها و مفاهیمی در مورد این چیزها و رخدادها را به دیگران منتقل کرد. به این ترتیب است که کارکردی عینی و اصلی زبان یعنی پیدایش رفاه اجتماعی و هماهنگی کردار اجتماعی میان مردمان برآورده می شود. سوم، زبان امری انتزاعی نیست بلکه نوعی کنش است. از اواسط قرن بیستم، پژوهشگران در مورد مفاهیم اجتماعی و کاربست جامعه شناسانه زبان به این نتیجه رسیدند که زبان در واقع شکلی از کردار اجتماعی محسوب می شود. زبان چنان که امروز مصطلح است، بر سازنده گفتمان است. گفتمان مجموعه ای از روندهای اجتماعی زبان مدار را در بر می گیرد که نظم دهنده کردارهای افراد در یک بافت اجتماعی است. آنچه گفتار، کنش، حالت ذهنی و توافقهای اجتماعی میان اعضای یک جامعه را ممکن می سازد، گفتمانی است که کلیت این عناصر را رمزگذاری می کند و تبادل نظر در موردشان را ممکن می سازد و پیدایش نهادهای اجتماعی را رقم می زند. نهادهای اجتماعی سیستم هایی هستند که از ترکیب همافزای کردارهای آدمیان پدید می آیند. این کردارهای هماهنگ و مشترک میان افراد تنها به واسطه زبان به هم متصل می شوند. به همین دلیل بسته به الگوهای متفاوت آرایش مفاهیم زبانی و بسته به ساختارهای متفاوت گفتمانی، نهادهای اجتماعی گوناگون نیز پدیدار می شود. هر نهاد اجتماعی باید روابط داخلی خود را به شکلی منظم سازد تا بتواند چیزها و رخدادهای ویژه مربوط به سپهر درونی خود را رمزگذاری و مرزبندی کند. معانی باید روشن و دقیق و شفاف شوند و در قالب رمزگانی کارآمد در میان اعضای آن نهاد اجتماعی تکثیر گردند. تنها در این حالت ساختارهای اجتماعی تداوم خود را حفظ می کنند و همین ساختارها با کارکرد موفق خود آن مرزبندی ها و رمزگذاری ها را نیز پشتیبانی می نمایند. چهارم، زبان الگویی از پردازش اطلاعات است. تردیدی نیست که ارتباط در معنای عام تکاملی و جانورشناسانه‌اش و همچنین زبان در معنای دقیق‌تر و باریک‌تر جامعه شناسانه‌اش الگوهایی از مدیریت پردازش اطلاعات هستند. پردازش اطلاعات چنان که در نظریه اطلاعات فهم می شود، عبارت است از شیوه سازماندهی و استفاده از روندهای پیاپی شکست تقارن. یعنی می توان اطلاعات را به صورت شکست شدن تقارن تعریف کرد. از این دیدگاه کوچکترین واحد اطلاعات یک بیت است و آن اطلاعاتی که برای ایجاد تمایز میان دو امر همسان، یعنی شکستن ساده ترین تقارن دوتایی، کفایت می کنند. هنگامی که یک سکه را به هوا پرتاب می کنیم و بین دو حالتی که به نظر هم وزن و هم احتمال می آیند، یعنی شیر و خط، یکی را انتخاب می کنیم، گوییم که انداختن سکه و شیر یا خط کردن یک بیت اطلاعات تولید کرده است. بنابراین بیت یکای پایه است که شمردن شکست های تقارن را ممکن می سازد. چون هر دامنه ای از اطلاعات را می توان در قالب گام های پیاپی شکست شدن تقارن های دوتایی صورت بندی کرد. تقارن به عناصر روابطی یا رخدادهایی اشاره می کند که احتمال بروزشان در جهان خارج به صورت بختهایی همانند و موقعیتهایی یکسان نمود پیدا کند. اطلاعات زمانی پدید می آید که این همسانی نقض شود و در میان موقعیتهای رقیب همانند تمایزی پدید آید. این تمایز در قالب شکست تقارن فهمیده می شود و رمزگذاری آن به پیدایش نظام‌های زبانی و نشانگانی منتهی می گردد. اطلاعات همان شکست تقارن است و شکست تقارن همان چیزی است که رمزگان را ممکن می سازد. رمزگان شیوه سازماندهی و اشاره کردن به شکست‌های تقارن پیاپی است. جهانی که ما در آن زندگی می کنیم و کلیت زیست جهانی که در نظام ادراکی ما بازنمایی می شود، مجموعی از شکست های تقارن بسیار پردامنه، پرشمار و فراگیر است. در هر مقطع زمانی بی نهایت حالت متفاوت برای هستی وجود دارد که در حالت پایه نسبت به یکدیگر وضعیتی متقارن دارند. این که جهان از لحظه اکنون تا لحظه اکنون به علاوه یک ثانیه بعد به کدام موقعیت منتهی شود به مجموعی از شکست‌های تقارن گوناگون مربوط می‌شود که ما معمولاً آن را در قالب روابط علی می‌فهمیم و صورت بندی می‌کنیم. زمان اکنون زیست جهان و زمان اکنون به علاوه یک ثانیه بعد زیست جهان تفاوتی با یکدیگر دارند و اطلاعاتی در این یک ثانیه در زیست جهان انباشته می شود که همه از جنس شکست تقارن است. به این ترتیب زبان روشی است برای رمزگذاری و پیکربندی تمایزهایی که اتفاقاً در داخل خود نظام زبانی باید بازنمایی گردد و نمایش داده شود تا به ساختاری شفاف و روشن و انتقال پذیر منتهی گردد. این رمزگذاری درونی در موجوداتی که نظام ارتباطی ساده و دستگاه عصبی به نسبت مقدماتی دارند با ارجاع مستقیم به جهان خارج ممکن می شود. به عنوان مثال، نگاه میمونی که به شکارچی خیره می شود برای هم نوعانش برهانی قاطع است تا وجود شکارچی را تشخیص دهد، یا حالت چهره جانوری که خشم یا ترس را در خود نمایان می سازد برای جانوری دیگر که او را مشاهده می کند کافی است تا حالت درونی و وضعیت روانی وی را حدس بزند. منتها چنین چیزی در زبان انسانی که به شکلی بسیار بغرنجتر رمزگذاری افراطی و مجددی را در مورد خود رمزگان به انجام می رساند دیده نمی شود. در واقع زبان طبیعی نظامی از رمزگذاری های مجدد و پی در پی است که شکست های تقارن مربوط به چیزها و رخدادهای بیرونی و درونی را نه تنها رمزگذاری و پیکربندی می کند که با باز تولید کردنشان در چرخه های متداخل نظامی در هم تنیده از ارجاعهای خودزاینده را پدید می آورد. به این ترتیب ما با یک نظام رمزگان خود سازمانده و خود ارجا روبرو هستیم، یعنی نظامی که به صورت یک مجموعه منسجم و خود مختار و بسته عمل می کند.
مجموعه ای که خود سازوکار رمزگذاری را بار دیگر رمزگذاری می کند و به خود فرایند ارجا می دهد
و به این ترتیب در سطوحی بالنده و توسعه یابنده لایه‌های تازه از نمادهای جدید و ارجاعهای ثانویه را پدید می‌آورد. به این ترتیب بازنمایی شکست‌های تقارن در جهان اطراف ذهن شناسنده آنگاه که زبان حضور داشته باشد به انبوهی از شکست‌های تقارن درون‌زاد و خودمدارانه می‌انجامد که تراکمی از اطلاعات را در رمزگانی لایه لایه و پیچیده پدید می‌آورد.
زبان با توانایی شگفت انگیزش برای ارجاع دادن به خود، این خودبسندگی نظام نمادین از امر نموده شده را تکمیل می کند و پویایی کمابیش مستقل و خودبسنده ای را در سپهری از نشانگان جاری می سازد.